أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در کاربری واژه سیاست در روایات بود و عرض شد به روایات هم که مراجعه می کنیم به این نتیجه می رسیم که کاربری واژه سیاست در روایات هم به نحوی است که امر و نهی در مفهوم واژه سیاست معنایی که در روایات به کار رفته است اخذ شده، بلکه امر و نهی محور مفهوم سیاست در کاربری این واژه در روایات به شمار آمده، اون چنون که از کاربری آنها استفاده میشه. روایتی رو در روز پیش، در جلسه پیش مورد بحث قرار دادیم که در اون عبارت ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، تا آخر روایت آمده بود. و بعد از این مقطع هم روایت متضمن موارد امر و نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و به روشنی دلالت بر این امر دارد که این یسوس عباده یا لیسوس بهی عباده یعنی لیأمرهم و ینهاهم، و واژه سیاست در این روایت هم معنی امر و نهی به کار رفته. روایت دیگری هم که میتوان با اون استشهاد نمود برای همین معنا، روایتی است که مرحوم کلینی از حضرت رضا صلوات الله تعالی علیه روایت می کند. روایت بسیار مفصلی است که از حضرت رضا در تبیین جایگاه امام و جایگاه امامت وارد شده و از روایت بسیار جامعی است که در این زمینه ما از ائمه اطهار داریم. بخشی از این روایت چنین است که حضرت می فرماید الامام عالم لا یجهل و راع لا ینکل. لا ینکل در اینجا به معنی در لغت معنی ضعف و وهن آمده است، نکول، منتها ظاهرا نکول اون ضعف و وهن نیست که به معنی از پا فتادگی است که در نتیجه از پا فتادگی راه رو دیگه آدم نمیتواند ادامه بدهد، راهی رو که در پیش گرفته پس بزنه از ادامه راه باز بماند، این میشه نکول. لذا گاه به حرفی رو که آدم بزند بعد پس بگیره هم گاه نکول گفته میشه به همین اعتبار. بعد تا اونجایی که حضرت میفرماید طبق این روایت نام العلم، یعنی امام چنین است، نام العلم است، علم او همیشه و همواره در حال فزونی است، کامل الحلم مضطلع بالامامه، عالم بالسیاسه مفروض الطاعت قائم بامر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدین الله. به نظر می رسد این دو جمله بعد از عالمون به سیاست به شکلی تبیین و توضیح همین عالمون به سیاست است که می فرماید عالمون به سیاست مفروض الطاعه، عالم به سیاست است و لذا مفروض الطاعه است. مفروض الطاعه است چون عالم به امر و نهی حکیمانه است، چون امر و نهی که او می کند امر و نهی حکیمانه و امر و نهی صحیحی است، لذا مفروض الطاعه است. قائم به امر الله عز و جل است، چون عالم به سیاست است. چون عالم به سیاست است، قیام به امر الله رو بر دوش گرفته. چون عالم به سیاست است، مفروض الطاعه قرار گرفته. و بدین ترتیب از سیاق روایت هم استفاده می شود که سیاستی که در این روایت آمده هم به معنی علم به موارد امر و نهی و علم به امر و نهی حکیمانه است. روایت سوم، آدرس این روایت، بله آدرس این روایت، اصول کافی جلد یک صفحه 202. دیگه حالا این اصول کافی های چاپ اسلامیه قدیم، ما همچنان از گروه قدما هست در رابطه با این کتاب های چاپی. روایت سوم جمله ایست در رسالت الحقوق امام سجاد صلوات الله تعالی علیه آمده. رسالت الحقوق رو همونطوری که عرض خواهیم کرد به نظر ما از نظر سندی تام است. در رسالت الحقوق امام سجاد صلوات الله تعالی علیه این جمله آمده است: و اما حق سائسک بالملک فان تطیعه ولا تعصیه الا فیما یسخط الله عز و جل فانه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. می فرماید اما سائسک بالملک، کسی که تو را سیاست می کند، اما سیاست به ملک، سیاست به ملک همون سیاستی است که مورد بحث است. چون ما سیاست به تأدیب منزلی مثلا یا سیاست به تأدیب علمی مورد بحث ما نیست. اون چه مورد بحث ماست همون سیاست به ملک است، سیاست به وسیله حکومت و سیاست به وسیله ملک است که مورد بحث ماست. اون وقت تنها حقی که در این روایت برای سائس بالملک ذکر شده ان تطیعه ولا تعصیه. معلوم میشه که عمدترین مأموریت سائس بالملک امر است، امر و نهی است، ولذا بالاترین حقی که دارد و عمده حقی که دارد حق اطاعت است. اطاعت متفرع بر امر است، اطاعت مترتب بر فرمان و دستور است. از این عبارت هم به روشنی این معنا استفاده میشه که محور مفهوم سیاست در این کاربری همون آمریت و نواهویت یا امر و نهی به شما را آمده. این روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب جهاد النفس باب 3 حدیث 1. سند این روایت به نظر ما سند تام نیست، چون رجال سند همگی وثاقتشون ثابت است یا به توثیق عام یا به توثیق خاص. سند روایت اونچنان که مرحوم صدوق نقل می کند چنین است. البته در وسائل سند ذکر نشده، منتها چون مرحوم صدوق در مشیخه فقیه سندش رو به اسماعیل ابن فضل هاشمی نقل می کند و در این روایت سند چنین نقل شده است: صدوق به سندیه ان اسماعیل ابن فضل هاشمی. اون سند اسماعیل ابن فضل هاشمی، این سند صدوق به اسماعیل ابن فضل هاشمی چنین است: جعفر ابن محمد ابن مسرور که از مشایخ صدوق است. این جعفر ابن محمد مسرور است که حالا بعضی تصور کردن که این مسرور همون قولوی هست یا قولوی یا قولویه، شاید اصح آخری باشه. و شاید این جعفر ابن محمد ابن مسرور همون ابن قلوبه معروف باشه، که حالا ظاهر این است که نه، این جعفر ابن محمد ابن مسرور شخص دیگه است. به هر حال جعفر ابن محمد ابن مسرور از مشایخ صدوق است، از مشایخ صدوقی است که صدوق در حق او ترزی کرده است مکررن در موارد متعدد، رضی الله عنه در حق او گفت. اینجا بحثی است که آیا ترزی صدوق دالنه بر وساخت است یا نیست. ما معتقدیم و بحث کردیم در مباحث رجالی که خصوص ترزی صدوق نه تنها دالنه بر وساقت است، بلکه دالنه بر جلالت قدر و دالنه بر مراتبی فزون بر مرتبه وساقت است. صدوق عالم بوده، فقیه بوده، عالم به کتاب و سنت بوده. وقتی رضی الله عنه رو در حق شیخ خودش که شناخته شده اوست و سالها از این شیخ روایت نقل کرده، پای منبرش نشسته، پای درسش نشسته، در حق اون میگه رضی الله عنه، این معنیش این است که نظر به اون آیات کریمه مربوطه به رضوان خدا بر مؤمنین دارد. از خبیر آیه کریمه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جنات عدن تجری من تحتها الانهار رضی الله عنهم و رضوا عنه. شیخ صدوق آدم سوقی که نیست، آدم عامی که نیست که بگیم میگه رضی الله عنه و متوجه به لوازم یا محتوای این جمله نیست. رضی الله عنه، رضی الله عنه یعنی آن کسانی که در این آیه کریمه توصیف شدن به انهم رضی الله عنهم و رضوا عنه. این رضی الله عنهم و رضوا عنه، این آیه در این آیه خیر البریه به شما را آمده. و چگونه می شود ما رضی الله عنه صدوق رو بگیم اصلا دلت بر وساقت هم نداره؟ اصلا رضی الله عنه گفتن و نگفتنش یک سال است، خیلی مستبعده همشه. به نظر ما رضی الله عنه صدوق دلالت بر وساقت دارد و دلالت بر بیش از وساقت، دلالت بر جلالت قدر دارد. و رضا جعفر ابن محمد ابن مسرور که از مشایخ صدوق است، به نظر ما ثقه است که لا مجال تشریک در وساقته. بعد از او عن الحسین ابن محمد ابن عامر. عامر اینجا همون کسی است که احیانا از او به عمران اشعری قمی تعبیر میشه، گاهی به این عامر عامر گفته میشه در رسال روایت و لسان اهل روایت و حدیث، گاهی از او به عمران تعبیر میشه. این حسین ابن محمد ابن عامر از اجله اشعریین ثقات قمیین است، لا تشکیک در وساقتش توصیق خواسته. همچنین عموی او که راوی بعد از اوست، عن الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه عبدالله ابن عامر، که این عبدالله ابن عامر هم گاهی به نام عبدالله ابن عمران اشعری قمی شناخته شد. این هم از ثقات است توصیق خاص ده. عن محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر که از اشهر و از اعرف رباط اجله اصحاب ائمه سلام الله تعالی علیه است و از کسانی است که از او به مشایخ ثقات یا مشایخ ثلاثی ثقات تعبیر می شود، کسی است که در حق او شیخ طوسی چنین فرموده است که اصحابنا نسبت به ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان بجلی چنین معتقدند که لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، و چه رسد خودشون از اجنده ثقاتی هستند که جای بحث ندارند. عن عبدالرحمن ابن محمد، ما معتقدیم من روا عنه محمد ابن ابی عمیر به استناد همین شهادت شیخ در کتاب عده که می فرماید اصحاب ما شهدو به این که ابن ابی عمیر جز به اون سه نفری است که از غیر ثقه روایت نمی کنند، بنابراین اون کس که این سه بزرگوار از او روایت کنند مشمول این توصیف عام است.
این توصیف آن به منظره آن است که چنین گفته شود کل من روا عنه ابن ابی عمیر، کل من روا عنه صفوان ابن یحیی بجلی، کل من روا عنه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی فهو ثقه، چون فرموده است لا یرون الا عن ثقه. و این قدر متیقن از توثیق من یروی عنهم ابن ابی عمیر است، یا من یروی عنهم این سه نفر، چون ادعی معتقد به توثیق، یعنی معتقد به اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر هم دارند که میگویند که اگر روایتی را ابن ابی عمیر از کسی نقل کند که نام او را نبرد یا ان بعض اصحابنا بگوید و مرسل بیاورد روایت را، به مرسله ابن ابی عمیر هم ما عمل میکنیم. ما اینجا اشکالی داریم، کار بحثش اینجا نیست، لذا به مرسلات ابن ابی عمیر عمل نمیکنیم، اما مجاهیر ابن ابی عمیر رو قبول داریم و معتقدیم به توثیق شیخ، توثیق عام شیخ در کتاب عده اثبات میکند که روات مجاهیری که مشایخ ابن ابی عمیرن و در سلسله روات مشایخ ابن ابی عمیر قرار میگیرن با این توثیق عام مساقتشون ثابت میشه. لذا به ساقتی این کسانی که در این روایت از ابن ابی عمیر از اونها روایت میکنند همشون ثابت المساقه هستند به استناد این توثیق عام، من جمله عبدالرحمن ابن محمد. چلو اون حرف دیگری است، یه بحث اونجا هست تمسک با هم در شبهه مستقیه میشه اگر بخوایم به مرسلات اخص کنیم، یه بحثی است که را بحث شما باید در روی خودش بکنیم، طولانی است تا حدود حالا ما که بحثمون در تثبیت حکومت اسلامی انشاءالله هر وقت بحث رو بعد از دو سه سال تمام کردیم باید این نتیجه رو شما بگیرید. حالا اولی کار
حتی شامل حکومت
های قبل از انقلاب که
طرف
مرد تحلیل مذاکره کنه
با
مالک و یا پادشاه. ما اصلا کار به این نداریم، کار به این داریم که تو این روایت مفهوم سیاست در پیوند با امر و نهی معرفی شده، یعنی نحوه کاربری واژه سیاست به شکلی است که معلومه این واژه در لسان این روایت معنی امر و نهی آمده. اینو بخوام بگم، حالا این امر و نهی، امر و نهی آمر جائر است یا امر و نهی آمر عادل است یا امر و نهی آمری است که ان تقیتن یوتا یا ان غیر تقیتن یوتا، این حرف دیگه نیست، حالا بحثمون اونجا نیست. خب عن عبدالرحمن ابن محمد عن الفضل ابن اسماعیل عن اسماعیل ابن فضل هاشمی، این فضل ابن اسماعیل که پسر این اسماعیل ابن فضل هاشمی میشه، این هم به همون توثیقات عامه شیخ وثاقتش ثابت میشه، یا توثیق عامه شیخ نسبت به توثیق من نبا عنه ابن ابی عمیر و سایر مشایخ سلاسه. اسماعیل ابن فضل هاشمی هم به توثیق خاص به ساقت ثابت است، این از سادات بوده و از ابناء عم ائمه اطهار ما بوده و سید جلیل القدر است. اسماعیل ابن فضل هاشم عن ابی حمزه الصومالی، همین ابی حمزه صومالی معروف صاحب اون دعای معروف ماه رمضان صلوات الله علی امام سجاد که صاحب اون دعا است، عن ابی حمزه الصومالی ثابت ابن دینار که اسم ابو حمزه ثابت ابن دینار است، عن سید العابدین علی ابن الحسین علیه و علی آبائه افضل صلوات المسلمین. این سند روایت، بنابراین سند روایت سند تام نیست که یؤخذ به، پس این روایت کل رساله حقوق رساله دارای سند معتبر است، و خب این مقطع هم مقطعی از این رساله حقوقی است که مرحوم صاحب وسائل به نقل از سلوق روایت کرده است، پس سند روایت معتبر است. این از روایات افزون بر کاربری واژه سیاست در روایات به نحوی که از واژه سیاست استفاده میشه که مفهوم امر و نهی در این واژه معتبره، یعنی بنیاد این واژه را مفهوم امر و نهی تشکیل میده. اضافه بر این در قرآن کریم از صاحبان سیاست، از صاحبان حکومت که سیاست مداری دست اوناست و سیاست مداران جامعه اسلامی هستند، به اولو الامر تعبیر در دو جای قرآن کریم از سیاست مداران جامعه اسلامی به اولو الامر تعبیر شده. یکی در آیه کریمه 59 سوره نساء که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و قل الامر منكم، هیچ خلافی بین مسلمین و مفسرین نیست که این اولی الامر در اینجا یعنی حاکمان جامعه اسلامی. حالا تطبیقا کسانی که مقصود اولی الامرن کیانن، این جای بحث دیگری داره، ولی اصل این که مقصود از اولی الامر یعنی حاکمان یعنی سیاست مداران جامعه اسلامی مختلفون فیه نیست. این یک آیه. آیه دیگر آیه 83 سوره نساء، هر دو آیه در سوره نساء هست، می فرماید ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الله و الى الرسول یا ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اینجا هم خود قرینه سیاق آیه نشون دهنده این است که مراد از این اولی الامر یعنی اولی السیاسه، اصحاب السیاسه، سیاست مداران، حاکمان. در قرآن کریم به صاحبان سیاست، به سیاست مداران و حاکمان این واژه اولی الامر اطلاق شده، این صاحبان امر، این مایگر این معناست، بلکه از ادل ما یدل علی معنایی است که مورد بحث ماست. که پس امر و نهی قوام مفهوم سیاست و سیاست مداری رو تشکیل میدن. سیاست یعنی حسن، یعنی حسن سیاست یعنی حسن امر و نهی. اگر هم به سیاست گفته میشود تدبیر، یعنی اون تدبیری که با امر و نهی اون سیاست مدار انجام میگیرد. اگر به سیاست گفته می شود قدرت و گفته می شود که قدرت در مفهوم سیاست اخذ شده و اینکه هر جا سیاستی است قدرتی وجود دارد، گفتیم مقصود از این قدرت، قدرت سیاسی است که همون امر و نهی یا آمریت ناهویت مراد است. وقت در قرآن کریم به این سیاست مداران صاحبان امر تعبیر می شه که خیلی واجه واجه رسهایی است، یعنی امر دست این هاست، امر و نهی دست این هاست. امر نه، امر نه، امر نهیه، نه امر اینجا، نه امر نه، همین امری که می در مقابل نه، نه خودش به اول الامر چی از لوازم میشه، یکی مدلو مطابقیش مدلو التزامیش که نیست، خود امر اینجا آمده. بله 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 بله، امر اینجا اول الامر، صاحب امر یعنی امر دست اوست، امر دست اوست، یعنی همین امر و نهی دست اوست، نه یه امر دیگری، نه اون امر به معنی شیء، صاحب شیء، نه یه امری دیگری، شیء، شیء ما. شما میگید من برای یه امری آمدم خدمت شما، یا مثلا به دوستت بگی فرض کنید برای یه امری من آمدم تو رو کار دارم، برای یه امری یعنی مطلب، نه این امر که من مطلب که نیست، یا شیء نیست، نه شأن هم نیست، اول شأن یعنی اول الامر. خیلی خوب، شأن حکومت یعنی چی؟ این امر و نهی. خب چرا شما اول بگید شأن بعدش به امر بچسبونید؟ اول الامر. این متاسفانه یعنی این که ما این مشکلی است ما در فهم قرآن کریم. الا له الخلق والامر. خب اینقدر این آیه صریح و روشنه که خدا هم تکوین دست اوست، هم حکومت و تشریف است، امر دست اوست. حالا بیا تو تفاسیر این امر، این عالم مجردات، عالم نمیدونم چی حرفو چی. خود صریح آیه آدم میگوید که له الخلق والامر، امر از آن اوست، اوست کسی که حق امر و نهی داره. اون ارتباط، اتفاقا ارتباطش اینجاست که ارتباطش معلوم میشه. میگه هم خلق از آن اوست، هم آفرینش از آن اوست، هم تدبیر
او هم می آفریند هم اداره می کند. این که اون چه مناسبه با خلق است که اینه، نه آن که امر یعنی عالم خلق یعنی عالم مادیات، عالم امر یعنی عالم مجردات. چه تفسیری آخه؟ از کجا آخه هم چه تفسیری شما در آورد؟ آیه بله، اونم امر معنی امر نهیه، بله امر است، بله انما امره، خود اصلا که سریعه میگه انما امره اذا ارادشی، یعنی یقول لهو چی؟ کن، خودش داره میگه امره، این امره، این دستور، این امره، این دستور، این امره، این فرمان بسیار روشنه، از بدیهیات امور است. لولا این شبهه هایی که توی ذهن ما القا شده باشد در نتیجه تفاسیر عجیب و غریب و عمدتاً در نتیجه حکومت طاغیان بر جامعه اسلامی و آلوده کردن مفهوم سیاست و آغشته کردن مفهوم سیاست به ظلم، به تعدی، به تجاوز، این جرم مفهوم سیاست نیست، این گناه مفهوم سیاست نیست، گناه اون گناهکاران ظالم و ستمگری است که با مردم بد رفتار کردن تحت لوای سیاست. و این واژه رو در کاربری عینی و اجتماعیشون واژه رو مقرون با ظلم کردن در اذهان عامه مردم، این واژه شده واژه منکر و عجیب و غریب. لذا هر چه مربوط به سیاست است هم از خدا دورش میکنن، از بندگان صالح خدا هم دورش میکنن. به هر حال خودش میگه، میگه انما، آقا جان این آیه خودش میگه کن، کن امر یا نهیه یا چی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، این که امر، امر اینجا بس، امر یعنی چیه؟ امر یعنی امره، امر یعنی کنه. اینو میخوام بگیم، ما میگیم امر در اصطلاحات قرآنی معنی چیه؟ معنی و ما امرنا الا واحده، این امر یعنی همین کن ما، همین دستور ما، همین فرمان ما. پس نه اون چه میگه؟ حالا نگفتیم که نمیشه، میگه ما گفتیم امر فقط و فقط در این معنا میشه. کی ما گفتیم اینجوری؟ گفتیم با قرائن به روشنی نشان میدهند که این امر که له الخلق والامر، این امر امر تدبیری است، یدبر الامر من السماء الى الارض، اونجا هم یدبر الامر، این همین امر تدبیری، امری که برسیده اون امر مجموعه ها تدبیر می شوند، امر تدبیری است. بله بله، ما یه امر خلقی داریم، یه امر تدبیری داریم. اونجایی که امر مقابل خلق میاد معلومه که مراد از این امر، امر تدبیری است.
خود خلق و
عمل،
یعنی که نه فقط خلق
داره، بلکه این امر معنای عوامل نداره، معنای عموم. نه تنها خلق، میگه ثواب داره آدم زور بزنه یه چیزی رو معنای روشنش رو بپیچونه، میگه اینجوری نیست. آیه کریمه دیگر و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار سبحان الله و تعالی عما یشرکون وربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون وله الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. اینقدر آیه داریم در قرآن کریم که نشون دهنده این است که خدا، خدا رو در قرآن صاحب دو مقام میداند، یکی مقام ملک، یکی مقام خلق، هر دو، هم خالق است هم شاه حقیقی جهان آفرینش و ملک حقیقی است. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، قل ملک مردمه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این ملک دست اوست، ملک به معنی امر و نهی از آن اوست. در آینده، در مباحث آینده روشن خواهیم کرد که عقلا محال است که حق امر و نهی برای موجودی، مخلوقی یا خالقی یا هرچه غیر از اون خالق بالاصل و خالق بالذات به خدای متعال باشه. امر از آن اوست، عقلا مال اوست، استعامریت به ذات حق اوست و رضا ملک مردم است.
و آینده توضیح خواهیم داد که ما اصولا در جهانبینی سیاسی ما این مقوله‌ای داریم که اینو بعد توضیح میدیم. این مقوله از مقوله‌های خاص فقه سیاسی ماست و اون مقوله جهانبینی سیاسی، یعنی جهان رو در چارچوب سیاست چگونه بنگریم و بشناسیم. تو جهانبینی سیاسی اسلامی و الهی ما این جهانی که در اون زندگی میکنیم یک شهر است، ما شهروندان این شهریم و مالک و ملک این شهر، سلطان این شهر، مدیر این شهر، حاکم این شهر خدای متعال است. و دین اون قوانینی است که این حاکم شهر برای تدبیر این شهر و مردم اون شهر تشریع میکند. اون این دین گاهی دین تکوینی است، گاهی دین مردم است. حالا این رو انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد. از واژه سیاست وارد شدیم، انشاءالله به واژه های دیگر خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد.